بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم، أرواحنا له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. این جلسه آخرین جلسه است که در باره موضوع مهم سیر و سلوک از منظر قرآن و حدیث در چند سال گذشته در این جلسه نورانی داشتم. یه جمع‌بندی کوتاهی از مطالب گذشته داریم و انشاءالله از جلسه بعد موضوع بحثمان سبک زندگی خواهد بود. در برنامه‌های گذشته عرض کردم که از نگاه احادیث اسلامی سلوک الالله دارای چهار منزل است. ارباب سیر و سلوک و عرفا معمولا منازل مختلفی برای سیر و سلوک ذکر می کنند، 100 منزل، 1000 منزل، ولی ما گفتیم در روایات اگر ما بخواهیم منازل سلوک رو از روایات اهل بیت استنباط و استخراج کنیم، می توانیم بگوییم که 4 منزل بیشتر سلوک الالله نداره. منزل اول یقظه هست که در روایات از آن به اسلام تعبیر شده. منزل دوم توبه است که ما گفتیم این همان ایمان است. منزل سوم تقوا و آخرین منزل سیر و سلوک یقین است. البته در بعضی از روایات رضا هم به این منازل اضافه شده. هدف اصلی از سیر و سلوک الالله در واقع رسیدن به مرتبه یقین است. ابتدا انسان مسلمان است، بعد که این معارف اسلامی در جانش رسوخ کرد مؤمن می شود. بعد از ایمان اگر ایمان تداوم پیدا کرد، تقوا، ملکه تقوا در او پدید می آید و در اوج تقوا انسان به مرتبه یقین می رسد. و عرض کردیم که اون چه انسان رو در این منازل کمک می کند، مهمترین عامل این سیر و سلوک و حرکت به سوی قله یقین که مقام انسان کامل است، کیمیای محبت خداست. محبت خدا مهمترین، مؤثرترین، اصلیترین عاملی است که می تواند انسان را از منزل توبه عبور دهد، به منزل تقوا برساند و از منزل تقوا به قله یقین انسان را نائل کند. و رسیدن به این مرحله در واقع یقین، در مرحله یقین، در جایگاه یقین، اون ایمان برهانی او تبدیل به شهودی می شود. انسان یک وقت خدا را با دلیل و برهان فلسفی و کلامی، با دلائل عقلی خداشناس می شود، ایمان به عالم غیب پیدا می کند. یک وقت کسی به نقطه‌ای می رسد که می بینه دیگه، نه با این چشم سر، حقایق غیبی این عالم رو مشاهده می کند با چشم باطن. اینجاست که انسان به مرحله یقین رسیده. در جلسه قبل از این جلسه عرض کردیم که دو جور می شود انسان، دو معنا دارد دیدن خدا، رؤیت خدا با چشم دل. یک معناش محال است و یک معناش ممکن است. معنای محالش رو در جلسه قبل توضیح دادم که بخواد انسان دیده دل احاطه به خدا پیدا کند، این امکان ندارد، محال است. ولی یه معنای دیگه ای دارد که در این جلسه توضیح می دهیم که این معنا برای انسان‌های کامل، اونها که به قله یقین رسیدند، که دست امثال بنده از این مرتبه کوتاه هست، اینها به این مرحله از معرفت شهودی دست پیدا کردند. معنای ممکن دیدار قلبی در مورد خداوند عبارت است از یک نوع تجربه درونی که در واقع حجاب‌های ظلمت، حجاب‌های نور کنار می‌رود و انوار جلال و جمال حضرت حق بر دل تابش پیدا می‌کند. این حالت رو میگن معرفت شهودی. این که انسان دلش حجاب نداشته باشه، در این مراجعات شعبانیه که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در صحبتاش زیاد بر این جمله تکیه میکرد، همین معناست که میفرماید و الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظر حائل. این دیگه قله معرفت شهودی است. این جمله حال کسانی است که به اون مقصد سیر و سلوک رسیدن، دیگه رسیدن به اون نقطه نهایی. این دعا برای اینه. و اگر امام هم زیاد روی این جمله تکیه میکرد به همین دلیل. حبلی کمال الانقطاع الیه، خدا یه کاری کن که نهایت انقطاع به تو برای من حاصل بشه، دلم از غیر تو بریده بشود و به تو وابسته بشه. حبلی کمال الانقطاع الیه. بعد میفرماید و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیه، خدا یه کاری کن این دیده های دل ما، چشم های قلب ما به روشنایی نگاه به تو منور بشه. و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظر حائله، یعنی می شود انسان به یک نقطه برسه، به یک مقامی در سیر و سلوک نائل بشه که دیده دل خدا رو ببینه، نه احاطه پیدا کند. چجوری؟ این چجوریش باز کسی دیگه برسه ببینه. این دیگه با لفظ قابل بیان، یک نوع تجربه درونیست، همونطوری که عرض کردم. مثل اینکه کسی بخواد، کسی که شیرینی نخورده بگی شیرینی یعنی چی؟ شیرینی رو باز گذاشت تو دهن تا ببینی شیرینی یعنی چی. تجربه درونی تا انسان به اون حال پیدا نشه، اون حال براش پیدا نشه، امکان نداره که اون حال کسی را که در اون وضعیت هست تشخیص بده چیه. خدا رحمت کنه دوستی داشتیم، این جمله رو، این خاطره مال شاید حدود 50 سال قبله، این در مشهد من ازش سوال کردم، یادم هست تو مدرسه دو درب مشهدم بود، تابستون بود رفته بودیم مشهد، از او سوال کردم که این جمله یعنی چی؟ الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک، این یعنی چی؟ خودش برای من یه خاطره ای رو گفت برای تبیین این معنای این جمله. گفت من یه وقتی آمده بودم حضرت عبدالعظیم علیه السلام، زیارت حضرت عبدالعظیم علیه السلام، نشسته بودم گویا تو همون ایوانش یا جای دیگرش نشسته بودم، داشتم شب جمعه بود دعای کمیل میخوندم، مشغول خوندن دعای کمیل بودم، دیدم یه نفر از این مثلا پیرمرد یا یکی از این افرادی که معلومات کمی داشت، شاید مثلا اهل روستا بود، آمد کنار من وایساد و گفت آقا یه خورده بلندتر بخون منم بخونم. خب منم میگفت یه حال خوبی داشتم، حال بکا و گریه و تنهایی داشتم، دعای کمیل حال پیدا کرده بودم، تا این گفت آقا یه خورده بلندتر بخون که منم بخونم، خلاصه حالمون گرفته شد. گفتیم حالام که ما یه دفعه اومدیم بالاخره حال پیدا کردیم، حال دعا پیدا کردیم، اومده نمیذاره و خیلی مثلا حالم به هم ریخت، اون حال از بین رفت. گفتیم خب حالا بذار برای رضای خدا براش بخونیم، حالا این بنده خدا میخواد دوست داره براش بخونیم، برای رضای خدا براش دعای کمیل بخونیم. شروع کردیم یک کلمه یک کلمه این دعا رو خوندن. خب میدونید که کسی که سواد نداره و میخواد بخونه چجوری باز خوند تا اونم یک کلمه یک کلمه بادم بخونه. شروع کردیم جمله جمله دعای کمیل رو خوندن، اینم با ما خوند. خب این خوند و دعای کمیل تمام شد و رفت، اون حالم به هم خورد. دعا که تمام شد میگفت یه حالی به من دست داد، یه حالی به هم دست داد که اگر به کافه، به هر کافری دست میداد این مؤمن میشد. دیگه نگو گفتم چی گفت دیگه، اونشو نمیتونم بگم چی دیگه. خداوند به جای اینکه قبولی عمل و اخلاص و اون حالی که حال باطنی که میگفت معنای معرفت درونی که برام پیدا شد، میگفت یه حالی به هم دست داد، یه جوری شد که هر کافری اون حال بهش دست میداد مسلمان میشد، مؤمن میشد. میشه که حجاب ها کنار بره، انسان وقتی اون حجاب های ظلمانی و نورانی که در این جمله دعا آمد، حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الی معدن عظمه، چشم های دل نفوذ کند از حجاب های نور، از حجاب های ظلمت عبور کند و برسد به معدن عظمت، یعنی تجلیگاه انوار جمال و جلال حضرت حق باشه. این میشه، این دیگه نقطه آخر سیر و سلوک الالله که ارباب سیر و سلوک میخوان به اینجا برسن، از اسلام شروع کنن، مؤمن بشن، متقی بشن، به قله یقین که برسن به اینجا رسیدن، به اینجا رسیدن که اون چشم‌های دل، دیده‌های دل از حجاب‌های نور، از حجاب‌های ظلمت و بعد از حجاب‌های نور عبور می‌کند و میرسد به اون معدن عظمت. که این بالاترین معنای لقاء الله. در یه جلسه دیگه خدمتتون عرض کردم که مرحوم آیت الله وحجت رضوان الله تعالی علیه می‌فرمود که نخستین مرتبه لقاء الله اینه که در نماز برای انسان یک حال انسی پیدا میشه. نمیدونم براتون پیدا شده در حال نماز که دارید نماز میخونید یک نوع انسی با ذکر پیدا کنید، حال لذتی از نماز ببرید. این با کمترین مرتبه لقاء الله، انسان دلش معنوس با خدا میشه، انس با خدا میگیره، از حرف زدن با خدا لذت میبره. این کمترین مرتبه لقاء الله. و بالاترین مرتبه لقاء الله میفرمودن که اون مرتبه ایست که در حدیث قرب نوافل به اون اشاره شده. حدیث قرب نوافل که سندش هم معتبر هست اینه که یه بار دیگه هم خدمتتون عرض کردم ولی برای توضیح این مطلب لازمه یه بار دیگه این حدیث نورانی مورد توجه قرار بگیره، که می‌فرماید ما تقرب الی عبد به شیء احب الی مما افترضه علی مما افترضت علی. بنده به من با بهتر از انجام واجباتش تقرب نجسته. و انه لیتقرب الی بالنافله حتی احبه، با کارهای نیک به من نزدیک می شود بعد از واجبات تا به مقام محبت من برسد. یه وقت انسان خدا رو دوست داره، یه وقت خدا انسان رو دوست داره. نوافل سبب می شود که خدا انسان رو دوست داشته باشه. بعد می فرماید فاذا احببت کنت سمعه الذي يسمع به و بصره الذي يبصر به و لسانه الذي ينطق به و يده الذي يبطش بها اندعاني عجبته و این سألنی اعطی تو. وقتی من کسی رو دوست داشته، علامتی این که خدا کسی رو دوست داره چیه؟ علامتی که میتونه هر کس میتونه خودش رو آزمایش کنه که ببینه خدا او رو دوست داره یا نداره. جوانی که خدا دوستش داره، زنی که خدا دوستش داره، مردی که خدا دوسته، علامتش اینه. علامت دوستی خدا میفرماد این است که من گوش او میشوم، من چشم او میشوم، من زبان او میشوم، من دست او میشوم. این دعانی عجب تو انس علنی آیات. علامت دوست این که خدا کسی رو دوست داره این که اگر دعا کنه خدا اجابت مستجاب الدعوه. انسان هایی که محبوب خدا هستن هر چی از خدا بخوان خدا با اونها عنایت میکنه. انس علنی و انس علنی اعطی تو یعنی چی؟ که انسان در حدیث قرب نوافل خدا می‌فرماید من چشم و گوش و زبان و در بعضی از روایات داره عقل او می‌شوم و عقله الذی یعقل به. در واقع این روایت می‌خواد بفرماید که انسان در سیر تکاملی خودش در رسیدن به اون قله یقین به جایی میرسد که خدا رو شهود میکند. وقتی خدا رو شهود کرد با دیده دل، میبیند همه کاره این دنیا خداست. چیزی جز خدا در این جهان فعال ما یشاء نیست. اگر چشم میبیند در واقع چیه؟ این چشم خداست. گوش میشنود گوش خداست. دست حرکت میکند دست خداست. هیچ کاری، هیچ حرکتی، هیچ لا حول ولا قوت الا بالله، هر چه در این جهان هست و هر حرکتی در این جهان تحقق پیدا میکند به اذن خداست. اون وقت مؤمنی که این حالو پیدا کرده، یعنی چشم دیگه به اراده او چیزی رو نمیبینه، خدا فقط چیزی رو میبینه که خدا میخواد. گویا این چشم چشم من نیست، چشم خداست. چشمی که فقط اون چرا که خدا میخواهد میبیند، این دیگه چشم خداست دیگه. گوشی که فقط اون چیزی را که خدا میخواهد میشنود، این گوش خداست. زبانی که فقط اون چه خدا میخواهد میگوید، این زبان خداست. این در واقع این همون فناء فی الله، فناء فی الله و بقاء بالله. در این مرحله از تکامل وقتی انسان به این مرحله رسید، در واقع هیچ چیزی جز خدا نمی‌بیند. که این معنا هم در دنیا، این معنا از دیدار خدا هم در دنیا برای انسان حاصل می‌شود هم در آخرت. اون معنا که نمی شود خدا را دید، نه در دنیا امکان دارد انسان خدا را ببینه نه در آخرت. این فرمایش، فرمایش آیت الله بهجت است که می فرمودن که رؤیت خدا وند متعال در دنیا به همان ملاک رؤیت در آخرت، به همان ملاک رؤیت در آخرت امکان دارد. در سخنان حضرت امیر در جواب اون شخص که از آن حضرت پرسید هر رأیت ربک آمده که می‌فرماید ما کنت اعبد ربا لم ارى. شخصی از امام پرسید که آقا شما خدا تو دیدی؟ گفت من فرمود من خدایی رو که نبینم چیکار نمی کنم؟ عبادت نمی کنم. خدا رو می بینم و عبادت می کنم. رفته بودیم ترکیه، این هم جالبه این مطلب رو، یکی از کتابخانه های ترکیه رفته بودم من چند سال پیش، سالها قبله رفته بودم یه بازی داشته باشم. اونجا می دونید که علوی ها زیاد هستن، چیزهای کسانی که خودشون رو منصوب به امام علی می دونن ولی نه نماز می خونن نه روزه می گیرن نه هیچ عبادتی می کنن و میگن ما علوی هستیم. اونم داستانی دارن. می گفتن یکی از این علوی ها یه کتابی نوشته در رد وجود خدا و استدلال کرده به همین جمله که امیرالمومنین علی استدلال کرده من خدایی رو که نبینم نمیپرستم، یعنی چون خدا دیده نمیشه پس من خدا پرست نیستم. اینجوری معنا میکرد این عبارتو، چون لم اعبد ربا لم ارى، خدایی که نبینم من عبادت نمیکنم، خدام که نمیشه دید پس من خدا رو عبادت نمیکنم. این حدیث اینجوری معنا میکرد. حالا این معنا معنایی است که او دلش میخواسته، ولی کن حضرت فرمود که بعد ادامه هم داره حدیثی که ادامه حدیث نه، یا اگه ادامه حدیث رو میآورد دیگه به ضررش تمام میشد. گفت کیفر ای تربک، گفت فرمود که چشم سر نمیبینه ولیکن رأت القلوب به حقائق الایمان، اگه انسان به حقیقت ایمان برسه با چشم دل میتونه خدا رو زیارت کنه، همونطور که در دعای عرفه آمده عمیت عینون لا تراک، کور باد اون چشمی که تو رو نبینه، یعنی این همه آثار رو ببینه و مؤثر رو مشاهده نکنه. به هر حال دیدن خدا به این معنا هم در دنیا ممکن است هم در آخرت. یه روایتی دارد از ابو بصیر که میفرماید که نقل میکنه میگه من خدمت امام صادق علیه السلام بودم، پرسیدم که آقا مؤمنین در روز قیامت میتونن خدا رو ببینن؟ فرمود ان المؤمنین لَيَرَوْنَهُ فِي الدُّنْيَا قَبْلَ الْيَوْمِ الْقِيَامَةِ. دقت میکنید؟ ابو بصیر راوی است، میگه که مؤمنین در روز قیامت خدا رو میبینن. حضرت فرمود چی داری میگی؟ مؤمنین در همین دنیا خدا رو میبینن. أَلَسْتَ تَرَاهُ فِي وَقْتِ هَذَا؟ ابو بصیر تو خودت نمیبینی الان خدا رو؟ در ادامه حدیث آمده که ابو بصیر با عرض کرد که آقا این حدیث رو از شما نقل کنم، این مطلب رو از شما نقل کنم که مؤمنین در دنیا خدا رو میبینن. حضرت فرمود نه نقل نکن، یعنی برای کسانی که در واقع اینجور میخواد، اینجور میشه دیگه، برای کسانی که ظرفیت فهم این معنا رو ندارن نقل نکن. فإنک اذا حدثت به فانکره منکر جاهل جاهل به معنا ما تقوله ثم قدر ان ذلك تشبيه و كفر وليست الرؤيه بالقلب كالرؤيه بالعين تعالى عما يصفه المشبهون اول ملحدون. این رو اگر برای کسانی که ظرفیت ندارن نقل کنی، خیال میکنن که من مقصودم اینه که مؤمنین با چشم سر، همونطور که اشاعره میگن با چشم سر خدا رو میشه دید. نه، خدا رو با چشم سر ليست الرؤيه بالقلب كالرؤيه بالعين، دیدار قلبی خدا مثل دیدار با چشم نیست، که اگر دیدار با چشم امکان داشته باشه این یعنی خدا مثل جسمه، چون چشم چیز رو میبینه که جسم باشه، مکان داشته باشه، زمان داشته باشه، و خدا تعالی الله هم با یصفه مشبهون. بنابراین نقطه نهایی سیر و سلوک اینجاست که انسان از این مراتب عبور کند و برسد به این نقطه که در این فراز نورانی از دعای نورانی مناجات شعبانیه آمده که می‌فرماید و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک، اینجا برسه انشالله که خداوند کمک بکنه و بشه با تلاش خودمون همونطور که عرض کردیم به این نقطه برسیم، که انشالله برای این که به این نقطه برسیم، بحث دومی که بحث بر موضوع بعدی که در از جلسه آینده انشاءالله خدمتون داشت این است که حالا اگر کسی بخواد به این نقطه برسد، باید سبک زندگیش سبک زندگی اهل بیت باشه، سبک زندگیش سبک زندگی پیغمبر باشه. سبک زندگی اهل بیت انسان رو به این نقطه میرساند. اگر ما تقلید کردیم از در زندگی از اهل بیت، میتوانیم از این مراحل عبور کنیم و برسیم به اون نقطه نهایی تکامل. پروردگارا قلب مقدس ولی عصر از همه ما خوشنود بگردان، ما را از بهترین یاوران و اعوان و انصار اون حضرت قرار بده. آن به آن بر محبت خودت و اولیاءت در دل ما بیفزا. معرفت حقیقی به همه ما عنایت بفرما. توفیق عبور از منازل سلوک و رسیدن به قله یقین به همه ما عنایت بفرما. شهدا، امام شهدا از عنایات ویژت برخوردار بگردان. مقام معظم رهبری از عنایات خاصت برخوردار بفرما. بالنبی و آله و بالفاتحه مع الصلوات.